سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. اولین روز شهریور شد.
بله.
اولین روز شهریور، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم، امیدوارم روز خوبی رو با تندرستی شروع کرده باشید. مثل هر روز مهمترین عناوین خبری رو با هم مرور می‌کنیم.
نیکی هیلی برای گفتگو با مقامات آژانس بین‌المللی اتمی درباره برجام راهی وین شد.
نتانیاهو از تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه ابراز نگرانی کرد.
عفو بین‌الملل وضعیت زندان رجای شهر را شرم‌آور توصیف کرد.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل برای گفتگو با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره برجام به وین سفر کرده است. خانم هیلی در گفتگو با رویترز گفت دولت آمریکا می‌خواهد بداند که آیا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی و آموزشی ایران برای راست‌آزمایی پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای دارد. نیکی هیلی گفت تهران پیشتر اقدام‌های پنهانی در مراکز نظامی و دانشگاهی خود انجام داده است. در این حال خانم هیلی گفت دولت آمریکا هنوز درباره برجام تصمیمی اتخاذ نکرده است. جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفته بود که اجازه بازدید از مراکز نظامی خود را به بازرسان آژانس نخواهد داد. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت اگر تهران اراده کند میتواند حد اکثر تا 5 روز غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت فوردو آغاز کند. علی اکبر صالحی گفته است اولویت جمهوری اسلامی حفظ برجام است، اما نه به هر قیمت. جزئیات بیشتر در گزارش آرش حسنیا.
خب بسیار متشکرم.
این جملات حسن روحانی در روز معرفی وزرای دولت دوازدهم به مجلس واکنش‌های دامنه‌دار داشته است. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 24 مرداد ماه در میانه معرفی برنامه‌های دولت دوازدهم و وزرای پیشنهادیش تعریضی به برجام داشت و تهدیدی ضمنی که مخاطبش بیش از همه آمریکا بود.
دولت مردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل دولت‌های گذشته‌شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به اون تجربه‌ها برگردند، یقیناً ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت.
کوتاه زمانی پس از این سخنان حسن روحانی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام موضع کرد و گفت تمایل ندارد به آنچه وضعیت فرضی رئیس جمهوری ایران خواند پاسخ دهد، اما در این حال دولت ایالات متحده را متعهد به مقابله با مجموعه تهدیدهایی اعلام کرد که به گفته خانم نوئرت ایران نه تنها متوجه منطقه بلکه متوجه کل جهان می کند. چند روز پس از رد و بدل شدن این جملات، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون حسن روحانی در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیمای ایران تاکید کرده که آنچه حسن روحانی در مجلس به زبان آورده مبتنی بر داده‌های واقعی از فعالیت‌های این سازمان است.
هشداری نیست که در خلأ باشه. هشدار بدون پشتوانه نیست. اینها بر اساس داده‌هایی هست که آقای رئیس جمهور دارن. بالاخره ایشون مطلعاً از مجموعه فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی.
به گفته علی اکبر صالحی، اگر ایران اراده کند، امکان آن را دارد که در 5 روز غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سر بگیرد. اما بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین اتریش، میگوید این سخنان علی اکبر صالحی بیشتر اظهار نظری سیاسی است تا بحثی فنی.
من فکر می‌کنم بیشتر یک ادعای سیاسی برای مصرف داخلی. اینکه بشه بعد اینکه 2 سال تأسیساتی خوابیده بودن، بیایید در ظرف 5 روز اینا رو به راه بندازی و غنی‌سازی بکنی، در واقع گزافه است. همچین چیزی تقریبا میشه به غیر ممکنه.
از بهروز بیات میپرسم اصولا برای از سرگیری غنی‌سازی 20% در ایران چه الزاماتی باید فراهم آید؟
سانتریفوژایی که وجود داشتن که تعداد زیادیشون جمع شدن، ولی یک بخشی تعداد حدود 1000 عدد سانتریفوژ برای مصارف دیگر در فردو باقی مانده. بسیاری چیزها باید عوض بشه، باید آزمایش بشه. هم اینجوری نیست که دو سال یک دستگاهی خابیده تا روشنش کنی به کار بیفته، همچی چیزی نخواهد بود. در هر حال اصولا کاریز عملی، اما این که در ظرف 5 روز واقعا غنی سازی صورت بگیرد و نه شروع اقدامات، اینو نمیتونه درست باشه.
چه اظهار نظرهای علی اکبر صالحی را همچون بهروز بیات اظهاراتی با مصرف داخلی بدانیم و چه این سخنان را بیان توانایی های واقعی ایران، می توان انتظار داشت که سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با واکنش طرفهای مذاکره ایران به ویژه در واشنگتن همراه شود که این روزها به دقت رفتارهای هسته‌ای ایران را رصد می کنند.
نامه خبرها، نخست وزیر اسرائیل در یک فایل ویدیویی گفت که تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه بیانگر رویه تهاجمی تهران بوده و برای اسرائیل و جهان مشکل آفرین است. بنیامین نتانیاهو این موضوع را پیش از سفر امروز چهارشنبه به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عنوان کرد. به گفته آقای نتانیاهو، رئیس موساد و مشاور امنیت ملی اسرائیل او را در این سفر همراهی می‌کند. در همین حال روزنامه هارتس چاپ اسرائیل نوشت درخواست مشخص اسرائیل از آمریکا و روسیه بیرون رفتن نظامیان ایران و شبه نظامیان شیعه از سوریه است. سپاه پاسداران که نیروهایش در سوریه حضور دارند پیش از این اسرائیل را مسئول کشته شدن یک فرمانده ارشد خود در نزدیکی بلندی‌های جولان اعلام کرده و گفته بود که از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. نخست وزیر اسرائیل روز گذشته با انتشار یک ویدئو در مورد اهداف دیدار پیش روی خود با رئیس جمهوری روسیه تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه رو یک مشکل برای اسرائیل، منطقه و جهان توصیف کرد. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، ابراز نگرانی بنیامین نتانیاهو از تثبیت حضور ایران در سوریه رو چگونه ارزیابی می‌کنین؟
این نگرانی یه نگرانی جدی هست. هفته قبلم رئیس موساد گفته بود که هر جا داعش بیرون رفته ایران جای او رو گرفته. البته در شرایطی که داعش تا به حال به اصطلاح رسما عملیات علیه اسرائیل نداشته، ایران خصومت خودش رو به شیوه‌های مختلف، البته عموما هم شعاری نشون داده، مثلا تقویت حزب الله لبنان، نزدیکی به حماس، سعی در آموزش گروه‌های شبه نظامی در داخل سوریه، ساخت کارگاه‌های موشک‌سازی در سوریه و از این قبیل حرکات. هدف این هستش که در صورتی که رژیم سوریه تثبیت بشه، ایران بتونه یک گروه دومی رو در داخل سوریه، نه در داخل لبنان، ایجاد بکنه که مثل حزب الله در واقع به مرزهای اسرائیل نزدیک شده باشن و بتونن بر علیه اسرائیل عملیات انجام بدن. ولی در این حال این به معنای نیستش که ابتکار عمل دست ایران است. اسرائیل در مقابل میتونه کارهایی انجام بده و از جمله این کارها میشه گفت که مثلا فرض بگیریم که ورود نیروهای مصری به عملیات سوریه که بتونن با مخالفین سوری و یا حتی با خود رژیم سوریه تماس داشته باشن، ایجاد تعادل بکنن بین نفوذ ایران و نفوذ مثلا تاریخی جهان عرب، و یا حتی امکان فراهم کردن برای عربستان سعودی که در اون برنامه نزدیکی به عراق نفوذ ایران رو در منطقه کاهش بده، خود به خود تأثیر خواهد گذاشت روی نفوذ ایران در سوریه.
خب اسرائیل تا چه حد میتونه نسبت به همکاری مسکو با تل آویو برای رفع نگرانی هایی که در مورد سوریه داره امیدوار باشه؟
طبعا همکاری مسکو ضمن اینکه یک شرط لازمی هست، ولی به تنهایی کافی نیست، به دلیل اینکه مشخصه که روسیه ضمن اینکه همکاری با تل آویو رد نمیکنه، ولی حاضر نخواهد بود که ایران به سوریه رو به این سادگی از دست بده. به احتمال زیاد روسیه سعی خواهد کرد که اسرائیل به اسرائیل اطمینان بده تا زمانی که روسیه در سوریه حضور داره و با ایران مراودات خاص خودش رو داره، سعی میکنه جلوی رفتارهای تند ایران و رفتارهای خصومت آمیز ایران رو بگیره. به عبارت دیگه روسیه میاد با یک تیر دو تا نشون میزنه که جنبه به اصطلاح حملات و خصومت‌های ایرانی رو در حد شعار نگه داره، ولی حرف او یعنی استدلال روسیه این خواهد بود که برای اینکه ایران از این مرحله پا فراتر نذاره بایستی برجام رو حفظ بکنیم تا ایران تبدیل به یک قدرت اتمی و رقیب با اسرائیل در منطقه نشه. به این ترتیب هر دو طرف رو راضی نگه می‌داره، به متقاعد میکنه اسرائیل رو که حفظ برجام در واقع ایجاد تعادل میکنه در سیاست‌های ایران. از طرف دیگه روسیه تنها فاکتور قضیه نیست، یعنی اسرائیل علاوه بر روسیه بایستی با آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی هم در این مورد تبادل و هماهنگی داشته باشه و حتی کشورهای مثل عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس، ضمن اینکه به هر حال یک مختصر اختلافی بین اسرائیل و آمریکا سر مسئله آتش بس در جنوب لبنان در جنوب سوریه وجود داره که اون قضیه هم بایستی حل بشه، چون اسرائیل به نظر میرسه که با اون آتش بس کاملا موافق نیست.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
تشکر.
ادامه خبرها. عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد شرایط زندان رجایی شهر گوهردشت به اندازه‌ای بد است که زندانیان سیاسی برای ساده‌ترین حقوق انسانی خود ناچار به اعتصاب غذا شدند. روز سه‌شنبه این نهاد بین‌المللی وضعیت زندان رجایی شهر را شرم‌آور خواند. در بیانیه بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که به سرعت خواسته‌های زندانیان را برآورده کنند. بیش از 23 روز است که 21 تن از زندانیان زندان رجایی شهر در اعتراض به رعایت نشدن حقوق اولیه خود دست به اعتصاب غذا زدند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز گذشته به عراق رفت و پس از ملاقات با حیدر عبادی نخست وزیر این کشور در بغداد راهی اربیل شد و با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز گفتگو کرد. به گزارش رویترز جنرال ماتیس با حیدر العبادی و عرفان الهیالی وزیر دفاع عراق درباره آینده حضور نیروهای آمریکایی در این کشور پس از شکست کامل گروه حکومت اسلامی گفتگو کرده است. دیدار جیمز ماتیس با مسعود بارزانی نیز در آستانه برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق انجام شده. این همه‌پرسی قرار است 25 سپتامبر حدود یک ماه دیگر برگزار شود، ولی آمریکا خواهان تأخیر در برگزاری آن شده است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پاکستان باید در مبارزه با طالبان جدیت نشان دهد، چون در غیر این صورت ممکن است حمایت واشنگتن را از دست دهد. آقای تیلرسون این سخنان را روز سه‌شنبه و یک روز بعد از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده در افغانستان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عنوان کرد. آقای ترامپ با انتقاد تلویحی از عملکرد پاکستان در مبارزه با تروریسم از این کشور خواسته بود که جدیت بیشتری نشان دهد. وزیر امور خارجه پاکستان اما در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفته است از اینکه دولت آمریکا به گفته او فداکاری‌های پاکستان را فراموش کرده بسیار سرخورده شده است.
خب نوبت پیام‌های شما میرسه. با صدای شما ممنون که با ما تماس می‌گیریم و نظراتتون رو در میون می‌ذارین. شماره پیام‌گیر رادیو فردا هست 00420221122112.
در اخبار اومده که حکومت راه اندازی گشت‌های لباس بی‌دگمه و شلوار پاره رو در ایران شروع کرده و میگه اینا در شأن ملت مسلمان ایران نیست. خیلی چیزا در شأن مردم ایران نیست. اگر شؤونات مردم ایران مورد توجه هست، لطف بفرمایید دزدی و غارت و زورگویی و شلاق زدن و توهین و کشتن و عرض کنم اینها رو تعطیل بکنین.
فرمایشات اخیر آقای علی اکبر صالحی در مورد امکان غنی‌سازی 20% اورانیوم خیانت به مردم ایران و نظام حاکم هست. اگر ایران غنی‌سازی را آغاز کنه پس از چند التیماتوم بسیار تحقیرآمیز در کمتر از 3 روز امریکا و متحدانش 20-90% مراکز مهم نظامی، سکوهای پرتاب موشک، انبارهای مهمات، فرودگاه‌ها، پل‌های ارتباطی، حتی اتوبان‌ها را با خاک یکسان می‌کنند. به طوری که جمهوری اسلامی فرصت هیچ گونه عکس‌العمل جدی نداشته باشه. شاخشونه بی خود نکشید، روزگار خودتون و مردم ایران سیاه نکنید.
38 سال یک موزری توی اون مملکت وجود داره به نام شعار زدگی. اینقدر ادعا نکنید که ظرف 5 روز ما میتونیم به 20% غنی‌سازی برسونیم خودمون رو. شما اگه میتونستین اصلا پای فرجام و برجام و همه این داستانا نمیرفتید و شروع میکردین همون غنی‌سازیتون رو تا به بمب هسته‌ایتون دست پیدا بکنید. شعار ندید. آقای ترامپ اهل معامله با شماها نیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، برخی از رویدادهای داخلی مجلس شورای اسلامی در عناوین روزنامه‌های امروز چهارشنبه بازتاب داشته و مورد انتقاد قرار گرفته. مهمترین این رویدادها به روایت روزنامه‌ها چی هستند؟
2 موضوع امروز مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. یکی موضوع مخدوش بودن آراء روز رأی اعتماد هست. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش با عنوان اشتباه در شمارش رأی اعتماد نوشته که روز گذشته مشخص شده که رأی آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در واقع 198 رأی موافق بوده که در روز رأی گیری رأی اعتماد 188 رأی خونده شده بود. بعد از این موضوع به نوشته روزنامه شرق برخی از نمایندگان خواستار شمارش آراء آقای بی‌طرف شدند که ایشون نتونست وزیر بشه و رأی اعتماد مجلس رو کسب کنه که رأی ایشون هم به نوشته روزنامه شرق بیشتر شده. ضمن اینکه چند رأی خط خورده هم در اون میان پیدا شده که جزء آراء باطله هست و روزنامه شرق نوشته که آقای محمد رضا تابش و یکی دو نماینده دیگر گفتن که برخی از نمایندگان رأی داده بودند به آقای بی‌طرف و پس از اون مخالفین ایشون از اونها خواستن که رأی خودشون رو خط بزنن و اون رو باطل کنن که این موضوع باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیره. روزنامه قانون هم همین موضوع رو به عنوان ترک رأی اعتماد در مجلس توصیف کرده و نگاه انتقادی داره در گزارش خودش به این که چرا همه انتخابات ها در ایران معمولا مخدوش هست یا با مشکل مواجه میشه. روزنامه فریختگان موضوع دوم رو در تیتر اصلی خودش منعکس کرده. عکس ممنوع و نوشته به دنبال انتشار برخی از عکس هایی که از نمایندگان در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود، شماری از نمایندگان روز گذشته خواستار این شدن که عکاسان خبری در مجلس فقط در چند دقیقه اول مجلس حضور پیدا بکنن و پس از اون جلسه رو ترک کنن و نکنن عکس بگیرن. که روزنامه دیگری هم که روزنامه خراسان هست به همین موضوع پرداخته با تیتر جنجال گلابی و نوشته این موضوع بعد از اون پیش اومد که در روز رأی اعتماد برخی از نمایندگان مشغول میوه خوردن بودن و عکس ایشون منتشر شد و بازتابهایی داشته و حالا منجر شده به این درخواست برای محدودیت خبرنگاران عکاس.
بله، اما روزنامه شهروند از پدیده سپرده فروشی گزارش داده. ماجرای این پدیده تازه چیه؟
ماجرای پدیده سپرده فروشی اونطوری که روزنامه شهروند نوشته مربوط است به کسانی که سپرده های خودشون رو در مؤسسات مالی غیر مجاز گذاشته بودن، در حال حاضر نمیتونن پول های خودشون رو دریافت کنن و روزنامه شهروند نوشته که این روزها آگهی های منتشر میشه که این آگهی ها درخواست خرید این سپرده ها رو دارن و این سپرده ها وارد بازار شده با 25% بین 20-25% در واقع کسر اصل سپرده. این سپرده ها رو میخرن تا بعدن بتونن افرادی که دلال هستن اون رو نقد کنن و بتونن از دولت یا بانک مرکزی اون پول رو بگیرن.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره ماجرای حکم شلاق کارگران آقدره. نگاه مجلس به اجرای این حکم چگونه بوده؟
روزنامه اعتماد نوشته که بعد از اون که در اردیبهشت‌ماه سال جاری 17 کارگر معدنچی معدن آقدره شلاق خوردند، مجلس شورای اسلامی قرار شد که این موضوع رو مورد بررسی قرار بده. حالا بعد با گذشت چند ماه گزارشش رو در صحن علنی قرائت کردن. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، مهمترین نکته این هست که این کارگران در واقع گناهی مرتکب نشده بودند. در گزارش مجلس اینجوری اومده که اونها بر اساس فصل 7 قانون کار درخواست تجمع و مذاکره با کارفرما رو داشتن که اونجا درگیری پیش اومده و در نتیجه منجر شده به اینکه این کارگران محکوم بشن و هر کدوم شلاق، یعنی 17 کارگر شلاق بخورن. تنها نکته‌ای که در گزارش مجلس یک مقدار شبهه برانگیز هست اینه که در گزارش مجلس اومده قوه قضاییه مظلوم هست و این کارگران رو در محیط دربسته شلاق زده، در حالی که عکس‌هایی که منتشر شده بود در رسانه‌ها اونها رو در فضای باز مشغول بودن که شلاق بزنن و این هم شبهه‌ای است که به این گزارش در روزنامه اعتماد وارد شده.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط چند خبر دیگر. نخست وزیر اسرائیل در یک فایل ویدئویی گفت که تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه بیانگر رویه تهاجمی تهران بوده و برای اسرائیل و جهان مشکل آفرین است. عفو بین‌الملل در بیانیه ای اعلام کرد شرایط زندان رجایی شهر گوهردشت به اندازه بد است که زندانیان سیاسی برای ساده ترین حقوق انسانی خود ناچار به اعتصاب غذا شدند. این نهاد بین‌المللی وضعیت زندان رجایی شهر را شرم‌آور خواند. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده دیروز سه‌شنبه به عراق رفت و پس از ملاقات با حیدر عبادی نخست وزیر این کشور در بغداد راهی اربیل شد و با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز گفتگو کرد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل که به وین سفر کرده گفته که دولت آمریکا می‌خواهد بداند که آیا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی و آموزشی ایران برای راست‌آزمایی پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای دارد. کریک تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پاکستان باید در مبارزه با طالبان جدیت نشان دهد، چون در غیر این صورت ممکن است حمایت واشنگتن را از دست دهد. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد و شرکت‌های چینی و روسی به دلیل همکاری با برنامه تسلیحاتی کره شمالی اعمال کرد. صدها تن از بازنشستگان در ایران و در اعتراض به حقوق خود در مقابل مجلس تجمع کردند. رئیس سازمان بهزیستی ایران با اعلام رشد نرخ طلاق گفت 25% ازدواج‌ها در ایران در سال 95 خورشیدی به طلاق انجامیده است. خبرگزاری میزان از کشته شدن یک سرباز و یک عضو بسیج به دلیل حمله چند فرد مسلح به ساختمان بخشداری پیشین در شهرستان سرباز در سیستان و بلوچستان خبر داد.
در سالهای اخیر ستارگان عرصه‌های هنر و سرگرمی بیشتر از پیش به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفتند. امروز بردیا افشین در گزارش خودش از دو چهره قدیمی و معروف موسیقی میگوید که اخیراً توانستند در مبارزه با این بیماری پیروز باشند و یادآوری کنند که ابتلا به سرطان به معنی پایان زندگی نیست.
و رانی وود، هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار، به تازگی از کتاب زندگی نامش رونمایی کرده، اثری با عنوان رانی وود یک هنرمند، و او در این مراسم بسیار سالم و سرحال به نظر می رسید. رانی وود پیش از این اتفاق بسیاری را شگفت زده کرده بود با اعلام اینکه سال گذشته به سرطان ریه دچار شده بود. این مرد 70 ساله رو خیلی ها به عنوان یکی از اعضای گروه بسیار پرطرفدار رولینگ استونز میشناسند. او گفته بود پیشتر در معاینه سالانه پزشکانش متوجه شدند که توده‌ای سرطانی در ریه‌اش وجود داره و سریعاً طی یک عمل جراحی اون رو برداشتند. این گیتاریست و آهنگساز اون موقع گفته بود عمل جراحی موفقیت آمیز بوده و همه بافت‌های سرطانی طی اون از بین رفتند و نیازی به شیمی درمانی نداشته. رانی وود سال گذشته با به دنیا اومدن دختران دوقلویش در 69 سالگی عادت به کشیدن سیگار رو پس از 50 سال ترک کرد. او که فعالیتش رو در دهه 60 میلادی آغاز کرده و در ابتدا در ترکیب گروه‌های مختلفی مشارکت داشته، از جمله گروه فیسز به همراهی راد استیوارت، از سال 1975 میلادی به ترکیب گروه رولینگ استونز اضافه شد و حالا آقای وود گفته آماده است برای اجراهای در پیش روی این گروه راک انگلیسی. رانی وود یکی از برجسته‌ترین نوازنده‌های گیتار در تاریخ موسیقی حساب میشه و هنر نوازندگی او رو میشه در جاودانه از گروه رولینگ استونز شنید. ماندگاری از آغاز دهه 80 میلادی، اثری با عنوان Start Me Up، مرا به راه بینداز. اولیویا نیوتن جان، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 68 ساله انگلیسی استرالیایی، اعلام کرده بهار امسال متوجه شد دوباره به سرطان سینه مبتلا شده. با این حال این هنرمند با انتشار ویدیویی توضیح داده پس از طی چند ماه دوره درمان الان مجدداً بهبودی پیدا کرده. خانم نیوتن جان 25 سال پیش در آغاز دهه 40 سالگیش به این بیماری مبتلا شده بود. اون موقع هم تونست از شر سرطان رهایی پیدا کنه. او طی همه این سالها در کنار فعالیت‌های خیرخواهانه‌اش برای محیط زیست و حقوق حیوانات در آگاه‌سازی درباره سرطان سینه کوشیده. یکی از خاطر برانگیزترین آثار با حضور اولیویا نیوتن جان، فیلمیست موزیکال و معروف با نام گریس، متعلق به اواخر دهه 70 میلادی با همراهی جان تراولتا، که مجموعه آهنگ‌های این فیلم با اجرای خود خانم نیوتن جان و آقای تراولتا پرفروش‌ترین آلبوم موسیقی سینمایی در تاریخ.
ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهرپور هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
نیکی هیلی برای گفتگو با مقامات آژانس بین‌المللی اتمی درباره برجام راهی وین شد.
نتانیاهو از تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه ابراز نگرانی کرد.
عفو بین‌الملل وضعیت زندان رجای شهر را شرم‌آور توصیف کرد.
نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل برای گفتگو با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برجام به وین سفر کرده است. خانم هیلی در گفتگو با رویترز گفت دولت آمریکا می‌خواهد بداند که آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی و آموزشی ایران برای راست آزمایی پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای دارد. نیکی هیلی گفته تهران پیشتر اقدام‌های پنهانی در مراکز نظامی و دانشگاهی خود انجام داده است. در این حال خانم هیلی گفته که دولت آمریکا هنوز درباره برجام تصمیمی اتخاذ نکرده است. جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفته بود که اجازه بازدید از مراکز نظامی خود را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد داد. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت اگر تهران اراده کند میتواند حداکثر تا 5 روز غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت فوردو آغاز کند. علی اکبر صالحی گفته است اولویت جمهوری اسلامی حفظ برجام است، اما نه به هر قیمت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم
خب بسیار متشکرم.
این جملات حسن روحانی در روز معرفی وزرای دولت دوازدهم به مجلس واکنش‌های دامنه‌دار داشته است. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 24 مرداد ماه در میانه معرفی برنامه‌های دولت دوازدهم و وزرای پیشنهادیش تعریضی به برجام داشت و تهدیدی ضمنی که مخاطبش بیش از همه آمریکا بود.
دولت مردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل دولت‌های گذشته‌شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند، یقیناً ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت.
کوتاه زمانی پس از این سخنان حسن روحانی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام موضع کرد و گفت تمایل ندارد به آنچه وضعیت فرضی رئیس جمهوری ایران خواند پاسخ دهد، اما در این حال دولت ایالات متحده را متعهد به مقابله با مجموعه تهدیدهایی اعلام کرد که به گفته خانم نوئرت ایران نه تنها متوجه منطقه بلکه متوجه کل جهان می کند. چند روز پس از رد و بدل شدن این جملات، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون حسن روحانی در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیمای ایران تأکید کرده که آنچه حسن روحانی در مجلس به زبان آورده مبتنی بر داده‌های واقعی از فعالیت‌های این سازمان است.
این هشداری نیست که در خلأ باشه. هشدار بدون پشتوانه نیست. اینها بر اساس داده‌هایی هست که آقای رئیس جمهور دارن. بالاخره ایشون مطلعن از مجموعه فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی.
به گفته علی اکبر صالحی، اگر ایران اراده کند، امکان آن را دارد که در 5 روز غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سر بگیرد. اما بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین اتریش، میگوید این سخنان علی اکبر صالحی بیشتر اظهار نظری سیاسی است تا بحثی فنی.
من فکر می‌کنم بیشتر یک ادعای سیاسی برای مصرف داخلی. اینکه بشه بعد اینکه 2 سال تأسیساتی خوابیده بودند، بیای در ظرف 5 روز اینا رو به راه بندازی و غنی‌سازی بکنی، در واقع گزافه است. همچین چیزی تقریبا میشه به غیر ممکنه.
از بهروز بیات میپرسم اصولا برای از سرگیری غنی‌سازی 20% در ایران چه الزاماتی باید فراهم آید؟
سانتریفوژایی که وجود داشتن که تعداد زیادیشون جمع شدن، ولی یک بخشی تعداد حدود 1000 عدد سانتریفوژ برای مصارف دیگر در فردو باقی مانده. بسیاری چیزها باید عوض بشه، باید آزمایش بشه. هم اینجوری نیست که دو سال یک دستگاهی خابیده تا روشنش کنی به کار بیفته، همچی چیزی نخواهد بود. در هر حال اصولا کاری عملی، اما این که در ظرف 5 روز واقعا غنی‌سازی صورت بگیرد و نه شروع اقدامات، اینو نمیتونه درست باشه.
چه اظهار نظرهای علی اکبر صالحی را همچون بهروز بیات اظهاراتی با مصرف داخلی بدانیم و چه این سخنان را بیان توانایی های واقعی ایران، می توان انتظار داشت که سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با واکنش طرفهای مذاکره ایران به ویژه در واشنگتن همراه شود که این روزها به دقت رفتارهای هسته‌ای ایران را رصد می کنند.
ادامه خبرها. نخست وزیر اسرائیل در یک فایل ویدیویی گفت که تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه بیانگر رویه تهاجمی تهران بوده و برای اسرائیل و جهان مشکل آفرین است. بنیامین نتانیاهو این موضوع را پیش از سفر امروز چهارشنبه به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عنوان کرد. به گفته آقای نتانیاهو، رئیس موساد و مشاور امنیت ملی اسرائیل او را در این سفر همراهی خواهند کرد. در همین حال روزنامه هارتس چاپ اسرائیل نوشت درخواست مشخص اسرائیل از آمریکا و روسیه بیرون رفتن نظامیان ایران و شبه نظامیان شیعه از سوریه است. سپاه پاسداران که نیروهایش در سوریه حضور دارند پیش از این اسرائیل را مسئول کشته شدن یک فرمانده ارشد خود در نزدیکی بلندی‌های جولان اعلام کرده و گفته بود که از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. نخست وزیر اسرائیل روز گذشته با انتشار یک ویدئو در مورد اهداف دیدار پیش روی خود با رئیس جمهوری روسیه تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه رو یک مشکل برای اسرائیل، منطقه و جهان توصیف کرد. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، ابراز نگرانی بنیامین نتانیاهو از تثبیت حضور ایران در سوریه رو چگونه ارزیابی می‌کنین؟
خب این نگرانی یه نگرانی جدی هست. هفته قبلم رئیس موساد گفته بود که هر جا داعش بیرون رفته ایران جای او رو گرفته. البته در شرایطی که داعش تا به حال مثلا رسماً عملیات علیه اسرائیل نداشته، ایران خصومت خودش رو به شیوه‌های مختلف، البته عموماً هم شعاری نشون داده، مثلا تقویت حزب الله لبنان، نزدیکی به حماس، سعی در آموزش گروه‌های شبه نظامی در داخل سوریه، ساخت کارگاه‌های موشک‌سازی در سوریه و از این قبیل حرکات. هدف این استش که در صورتی که رژیم سوریه تثبیت بشه، ایران بتونه یک گروه دومی رو در داخل سوریه، نه در داخل لبنان، ایجاد بکنه که مثل حزب الله در واقع به مرزهای اسرائیل نزدیک شده باشن و بتونن بر علیه اسرائیل عملیات انجام بدن. ولی در این حال این به معنای نیستش که ابتکار عمل دست ایران است. اسرائیل در مقابل میتونه کارهایی انجام بده و از جمله این کارها میشه گفت که مثلا فرض بگیریم که ورود نیروهای مصری به عملیات سوریه که بتونن با مخالفین سوری و یا حتی با خود رژیم سوریه تماس داشته باشن، ایجاد تعادل بکنن بین نفوذ ایران و نفوذ مثلا تاریخی جهان عرب، و یا حتی امکان فراهم کردن برای عربستان سعودی که در اون برنامه نزدیکی به عراق نفوذ ایران رو در منطقه کاهش بده، خود به خود تأثیر خواهد گذاشت روی نفوذ ایران در سوریه.
خب اسرائیل تا چه حد میتونه نسبت به همکاری مسکو با تل آویو برای رفع نگرانی هایی که در مورد سوریه داره امیدوار باشه؟
طبعا همکاری مسکو ضمن این که یک شرط لازمی هست، ولی به تنهایی کافی نیست. به دلیل اینکه مشخصه که روسیه ضمن این که همکاری با تل آویو رد نمی‌کنه، ولی حاضر نخواهد بود که ایران به سوریه رو به این سادگی از دست بده. به احتمال زیاد روسیه سعی خواهد کرد که اسرائیل به اسرائیل اطمینان بده تا زمانی که روسیه در سوریه حضور داره و با ایران مراودات خاص خودش رو داره، سعی میکنه جلوی رفتارهای تند ایران و رفتارهای خصومت آمیز ایران رو بگیره. به عبارت دیگه روسیه میاد با یک تیر دو تا نشون میزنه که جنبه به اصطلاح حملات و خصومت های ایرانی رو در حد شعار نگه داره، ولی حرف و یعنی استدلال روسیه این خواهد بود که برای اینکه ایران از این مرحله پا فراتر نذاره بایستی برجام رو حفظ بکنیم تا ایران تبدیل به یک قدرت اتمی و رقیب با اسرائیل در منطقه نشه. به این ترتیب هر دو طرف رو راضی نگه میداره، به متقاعد میکنه اسرائیل رو که حفظ برجام در واقع ایجاد تعادل میکنه در سیاست‌های ایران. از طرف دیگه روسیه تنها فاکتور قضیه نیست، یعنی اسرائیل علاوه بر روسیه بایستی با آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی هم در این مورد تبادل و هماهنگی داشته باشه و حتی کشورهای مثل عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس، ضمن اینکه به هر حال یک مختصر اختلافی بین اسرائیل و آمریکا سر مسئله آتش بس در جنوب لبنان در جنوب سوریه وجود داره که اون قضیه هم بایستی حل بشه، چون اسرائیل به نظر میرسه که با اون آتش بس کاملا موافق نیست.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
تشکر.
اما ادامه خبرها. عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد شرایط زندان رجایی شهر گوهردشت به اندازه بد است که زندانیان سیاسی برای ساده ترین حقوق انسانی خود ناچار به اعتصاب غذا شدند. روز سه‌شنبه این نهاد بین المللی وضعیت زندان رجایی شهر را شرم‌آور توصیف کرد. در بیانیه بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل با اشاره به اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که به سرعت خواسته های زندانیان را برآورده کنند. بیش از 23 روز است که 21 تن از زندانیان زندان رجایی شهر در اعتراض به رعایت نشدن حقوق اولیه خود دست به اعتصاب غذا زدند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز گذشته به عراق رفت و پس از ملاقات با حیدر عبادی نخست وزیر این کشور در بغداد راهی اربیل شد و با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز گفتگو کرد. به گزارش رویترز ژنرال ماتیس با حیدر العبادی و همچنین وزیر دفاع عراق درباره آینده حضور نیروهای آمریکایی در این کشور پس از شکست کامل گروه حکومت اسلامی گفتگو کرده است. دیدار جیمز ماتیس با مسعود بارزانی نیز در آستانه برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق انجام شد. این همه پرسی قرار است 25 سپتامبر حدود یک ماه دیگر برگزار شود که آمریکا خواهان تأخیر در برگزاری آن شده است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پاکستان باید در مبارزه با طالبان جدیت نشان دهد، چون در غیر این صورت ممکن است حمایت واشنگتن را از دست دهد. آقای تیلرسون این سخنان را روز سه‌شنبه و یک روز بعد از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده در افغانستان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عنوان کرد. آقای ترامپ با انتقاد تلویحی از عملکرد پاکستان در مبارزه با تروریسم از این کشور خواسته بود که جدیت بیشتری نشان دهد. وزیر امور خارجه پاکستان اما در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفته از اینکه دولت آمریکا به گفته او فداکاری‌های پاکستان را فراموش کرده سرخورده شده است.
خب نوبت میرسه به پیام های شما. با صدای شما ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذاریم. شماره تماس رادیو فردا هست 00420221122111.
در اخبار اومده که حکومت راه اندازی گشت های لباس بیدگمه و شلوار پاره رو در ایران شروع کرده و میگه اینا در شأن ملت مسلمان ایران نیست. خیلی چیزا در شأن مردم ایران نیست. اگر شؤونات مردم ایران مورد توجه هست، لطف بفرمایید دزدی و غارت و زورگویی و شلاق زدن و توهین و کشتن و عرض کنم اینها رو تعطیل بکنین.
آقای روحانی، میشه یه خواهشی ازت کرد که در این سن و سالی که گذروندی الان یک بار حرف راستی بزنی؟ رهبر شما تو هیچ وقت حرف راست نمیزنه به اضافه بقیهشون، شما یه بار فقط بگو تو دستگاه این نظام جمهوری اسلامی آیا یک آدمی هست که سالم باشه؟ ما الان میگفتن آقای طیب نیا هست که اونم برداشتین، ولی یک فرد رو به ما اسمش بیا تو این رژیم جمهوری اسلامی در این نزدیک 40 سال پاک بوده، دزدی نکرده، برای کشور خواسته خدمت کنه. البته اونایی که گرفتیم کشتین نه، ولی یکی که الان وجود داره به ما اسمش بیاییم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چند روز پیش تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی بعد از رأی اعتماد مجلس به صورت نهایی تعیین شد. برای بررسی تیم اقتصادی دولت دوازدهم همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، چه انتقادهایی بیشتر شنیده میشه درباره کسانی که قراره طی 4 سال آینده اقتصاد ایران رو مدیریت کنن؟
از شور و شوق خبری نیست، حتی نوعی دلسردی دیده میشه در مورد سکانداران اقتصادی دولت دوازدهم که نسبت به دولت یازدهم دو تغییر در بین اونها دیده میشه. در رأس وزارت اقتصاد مسعود کرباسیان جای علی طیب نیا رو گرفته و در وزارت صنعت و معدن و بازرگانی هم محمد شریعت مداری جانشین محمد رضا نعمت‌زاده شده. بقیه وزیران سر جای خودشون هستند، همونطور که رؤسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت. این انتظار وجود داشت که حسن روحانی در دولت دوم خودش شخصیت‌های تازه‌ای رو سر کار بیاره که افکار و وزنه اونها نشونه چرخشی باشه در سیاست‌گذاری اقتصادی برای مقابله با تنگناهای بزرگی که کشور در اونها گرفتار شده. این دلسردی در محافل کارشناسی و همینطور در محافل کسب و کار تهران به شدت محسوسه. درست همزمان با روز رأی اعتماد به دولت دوم حسن روحانی، غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد این تنگناها به شدت هشدار داد و گفت هدفهای کشور در زمینه‌هایی مثل توسعه، کوچک کردن دولت، مبارزه با فقر و کاهش نابرابری ها و غیره در حد شعار باقی مونده، تبدیل شده به طنزی تلخ. و بعد رئیس اتاق بازرگانی این پرسش رو مطرح میکنه، این عین جمله او هست: آیا دولت با همان چارچوب بسته میتواند سکاندار این کشتی طوفان زده باشه؟
خب همونطور که شما اشاره کردین، از وجود ناهماهنگی درون تیم اقتصادی حسن روحانی انتقاداتی صورت گرفته. آیا تصمیم هایی گرفته شده برای ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری اقتصادی دولت دوازدهم؟
حکمی صادر شده برای محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، حکم دیگری صادر شده برای مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، و در کنار اینها سازمان مدیریت هست، وزارت اقتصاد هست، بانک مرکزی هست، و کسی به درستی نمیدونه که کدام چهره یا نهاد مسئول اصلی ایجاد هماهنگی و انسجام هست در سیاستگذاری اقتصادی دولت. این مسئله مهمی است.
خب دست آخر، اینکه منتقدین چه انتظار مشخصی دارن از دولت دوازدهم در زمینه سیاستگذاری های اقتصادی؟
انتظار اصلی انجام اون چیزی است که وعده دادی آقای روحانی در برنامه انتخاباتی خودش، یا به بیان دیگر انجام اصلاحات بزرگی که اقتصاد ایران به اونها نیاز داره، از خصوصی سازی واقعی گرفته تا اصلاح نظام بانکی، مقابله با فساد، مقابله با بحران آب و اقدامهای دیگری از این دست.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 13 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی ضمن اشاره به ماندگاری هوای گرم در کشور از بارش پراکنده در برخی مناطق ایران خبر داده. طی 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با ماندگاری هوای گرم پیش بینی میشه و در ساعات بعد از ظهر برای برخی مناطق زاگرس مرکزی و شمال بوشهر افزایش ابر، بارش پراکنده همراه با رعد و برق انتظار میره.
سرخط چند خبر دیگر. نخست وزیر اسرائیل در یک فایل ویدئویی گفت که تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه بیانگر رویه تهاجمی تهران بوده و برای اسرائیل و جهان مشکل آفرین است. عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد شرایط زندان رجای شهر گوهردشت به اندازه‌ای بد است که زندانیان سیاسی برای ساده‌ترین حقوق انسانی خود ناچار به اعتصاب غذا شدند. این نهاد بین‌المللی وضعیت زندان رجای شهر را شرم‌آور خواند. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده دیروز سه‌شنبه به عراق رفت و پس از ملاقات با حیدر عبادی نخست وزیر این کشور در بغداد راهی اربیل شد و با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز گفتگو کرد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل که به وین سفر کرده گفته که دولت آمریکا می‌خواهد بداند که آیا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی و آموزشی ایران برای راست آزمایی پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای دارد. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پاکستان باید در مبارزه با طالبان جدیت نشان دهد چون در غیر این صورت ممکن است حمایت واشنگتن را از دست دهد. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد و شرکت‌های چینی و روسی به دلیل همکاری با برنامه تسلیحاتی کره شمالی اعمال کرد. صدها تن از بازنشستگان در ایران و در اعتراض به وضعیت حقوق خود در مقابل مجلس تجمع کردند. رئیس سازمان بهزیستی ایران با اعلام رشد نرخ طلاق گفت 25% ازدواج‌ها در ایران در سال 95 خورشیدی به طلاق انجامیده است. خبرگزاری میزان از کشته شدن یک سرباز و یک عضو بسیج به دلیل حمله چند فرد مسلح به ساختمان بخشداری پیشین در شهرستان سرباز در سیستان و بلوچستان خبر داد.
نایب قهرمانی ایران در کشتی فرنگی جهان، فرار پرسپولیس از شکست در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین شکست استقلال مقابل پدیده مشهد. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و تساوی پرسپولیس مقابل الاهلی عربستان در دیدار رفت از مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات پرسپولیس میزبان بود. البته بازی در عمان برگزار شد. با توجه به تنش سیاسی که بین ایران و عربستان هست، تیم‌های ورزشی دو کشور در زمین همدیگه به میدان نمیرن و در کشور بی‌طرف باید بازی کنن، جایی که پرسپولیس خیلی زود گل خورد در دقایق آغازین مسابقه. گل دومم پذیرا شد در این مسابقه، اما در 20 دقیقه پایانی برانکو ایوانکوویچ با سه تعویض جریان بازی رو کاملا دگرگون کرد و پرسپولیس تونست بازی باخته رو تبدیل به تساوی کنه. امیدهای نماینده ایران زنده موند برای بازی برگشت که در ابوظبی برگزار خواهد شد. در مجموع دو بازی رفت و برگشت تیم برنده به مساف برنده بازی الهلال عربستان و علین امارات خواهد رفت در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جام به پایان رسید با نایب قهرمانی ایران، در شرایطی که ایران در روز پایانی موفق به کسب مدال نشد، اما در رده‌بندی تیمی امتیازات تیم ایران باعث شد که شاگردان علی اشکانی روی سکوی نایب قهرمانی تیمی جهان بایستند. جالبه که روسیه قهرمان شد اما روسیه هم نصیبی از مدال‌های طلا نبرد در این دور از رقابت‌ها. ترکیه روی سکوی سوم ایستاد، ترکیه‌ای که توسط رضا کایالپ در روز پایانی در دسته فوق سنگین تونست به نشان طلا دست پیدا کنه. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و شکست استقلال تهران در بازی خانگی مقابل پدیده مشهد با دو گل استقلال شکست خورد. علیرضا منصوریان در دقایق پایانی به وسط زمین اومد و مجموعه ای از اتفاقات در ورزشگاه آزادی رخ داد که به نظر می‌رسید هدف آقای منصوریان اینه که کناره‌گیری کنه، با توجه به اینکه روی سکوها هم التهاب بود و هواداران این تیم شعارهای اعتراضی رو سر میدادن علیه علیرضا منصوریان، ولی تا در واقع لحظات بعد از بازی، همچنین تا پاسی از شب که خبرگزاری ها همچنان اخبار پیرامونی این مسابقه رو پیگیری میکردن، چنین خبری مخابره نشد. خود منصوریان هم در نشست خبری بعد از بازی حضور نداشت. تراکتور سازی تبریز دست به کار بزرگی زد، موفق شد سایپا رو از پیش رو برداره. سپاهان در دیداری پر انتقاد در بازی خانگی باز هم نتونست به برتری برسه، این بار در برابر سپیدرود رشت با تساوی بدون گل متوقف شد. صنعت نفت آبادان و ذوب‌آهن اصفهان هم بازیشون 2-2 به پایان رسید. چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم، سرشار از سلامتی، تا فردا.
خب خبرهای ورزشی امروز رو دیدیم و شنیدیم از مهدی رستم‌پور، اما بنیامین لیگ تعطیل میشه، امروز هم یه چند تا بازی برگزار میشه، بعد تعطیل میشه تا
جمعه هم برگزار میشه دیگه. پرسپولیس
نه اون عقب افتاد بعد از بازی های تیم ملی که دو تا بازیش مونده با کره جنوبی در
روسیه،
سئول و نه سوریه. این روسیه و سوریه رو انقدر توی خبرها تکرار میشه.
با با روسیه ظاهرا مهر ماه بازی دوستانه داره تیم،
بازی دوستانه داره 18 مهر ماه با روسیه بازی داره. یه بازی دیگه هم گفته بودم مثلا که دنبالش کیروش که انجام بده 13 مهر با یک تیم آفریقایی،
بله بله، که هنوز قطعی نشد.
بله
دیروز هم که بازی های لیگ تا 23 شهریور،
23 شهریور. الان استقلال چندمه توی لیگ؟
استقلال امروز هفتم بود فکر می‌کنم.
نه 14مه.
نه
چرا؟
چون بازی های امروز برگزار نشد.
چرا دیگه امروز 3-4 تا
در واقع
روز گذشته یک سری بازی دیگه هم برگزار شد
دیگه. تراکتور سازی سایپا رو برگزار نشده.
استقلال میتونه که اگر یک بازی دیگه پیکان برگزار بشه از 14 بیاد 15،
اگر یه بازی دیگه برگزار بشه احتمال
از 14 بیاد 15. لیگ چند تیمه؟
البته پارسال هم استقلال در این موقع همین جاها بود، ولی پرسپولیس رو 3-1 برد، 3-2.
بله
بله.
بحث تاریخی
زیاد بکنیم، خوشحال نباشید.
بحث تاریخی میرسیم به 6 تا و اینا.
بله نه آخرین بازی
در 5 بازی که اصلا انجام داده در لیگ چند تا گل زده؟ یه دونه گل. بله. از تعداد گل‌هایی که پرسپولیس زد دیروز زد
اشاره بکنیم، بله، که پرسپولیس هم دیروز نمایش ضعیفی داشت نسبت به قدرتش در لیگ ایران، چون ضعیف‌ترین لیگ این گروه الاهلی بود که تونست به پرسپولیس دو تا گل بزنه.
الاهلی بازی کرده و استقلال مقابل پدیده بله. در تهران 2-0 باخته. حالا درست میشه،
بله
درست اتفاقات بله. دیگه میفته.
حالا یه ما دیگه دربی
بیشتر، اگه ما
بیشتر.
دیگه کاش زودتر بود،
میبینم اتون.
بله ما این هم از داستان‌های فوتبالی سر صبح، اما به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 1 شهریور رسیدیم. اگر نظر، انتقاد، پیامی داشتین info@radiofarda.com ایمیل بزنین، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرین، و اینکه رادیو فردا رو میتونین در توییتر، فیسبوک و همچنین تلگرام هم دنبال کنین. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
اما تا لحظه های دیگه من بنیامین صد با خبرها بازخواهم داشت.